سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، امروز جمعه نیز در ولایات بدخشان و نورستان احتمال باران‌های نسبتاً شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها وجود دارد. این ریاست در اطلاعیه دیروز هشدار داد که این دو ولایت به روزهای پنجشنبه و جمعه شاهد بارندگی‌ها و سیلاب‌های آنی خواهد بود. مقدار بارندگی بین 15 تا 25 میلیمتر پیش بینی شده. ریاست هواشناسی همچنان از وزش بادهای شدید در ولایات غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی به شمول سالنگ‌ها به سرعت از 60 تا 80 کیلومتر در ساعت هشدار داده. این در حال است که سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف افغانستان از جمله بغلان، غور، فاریاب و بدخشان خسارات هنگفت مالی و تلفات جانی زیاد در قبال داشته است. وزارت امور خارجه ایران میگوید که تهران انتظار دارد که مقامات وزارت خارجه طالبان هر نوع تغییر و تبدیل کارمندان کنسولگری افغانستان در مشهد را بر اساس روش‌های شناخته شده بین المللی انجام دهند. بر اساس خبرگزاری مهر ایران، ناصر کنعانی سخنگوی این وزارت در نشست خبری روز پنجشنبه در پاسخ به سؤال در مورد تغییرات در کنسولگری افغانستان در مشهد گفت که هر نوع تغییر در کنسولگری ها باید بر اساس کنوانسیون 1963 ویانا در مورد روابط کنسولی صورت بگیرد. این اظهارات پس از آن صورت گرفته که بر اساس گزارش ها عبدالجابر انصار جنرال کنسول حکومت مخلوع افغانستان در مشهد توسط طالبان برطرف و به جای او شخصی دیگر تعیین شده. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ایران مانند سایر کشورها حکومت طالبان را تا هنوز به رسمیت نشناخته، اما از معدود کشورهایی است که روابط نزدیک با طالبان دارد و دیپلماتان طالبان را پذیرفته است. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان میگوید که در یک ماه برای بیش از 3000 تن به شمول اتباعی خارجی جواز کار صادر کرده. این وزارت در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که در ماه ثور 3276 جواز کار به اتباعی داخلی و خارجی توزیع کرده است. در ادامه گفته شده که این جوازهای کار در بخش‌های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، تعلیمات مسلکی، عودت کنندگان، کارمندان خدماتی و کارمندان مؤسسات سکتور خصوصی صادر شده. ولی مشخص نشده که این وزارت دقیقاً به چه تعداد از اتباع خارجی و از کدام کشورها جواز کار صادر کرده است. بشارالاسد رئیس جمهور سوریه در سفر به تهران دیروز با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران ملاقات کرد. او 11 روز پس از مرگ ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران به تهران رفتند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، بشارالاسد مرگ رئیسی و عبداللهیان را که در یک سانحه هلیکوپتر کشته شدند به خامنه ای تسلیت گفته و روابط ایران و سوریه را روابط استراتژیک خوانده است که به گفته او تحت هدایت خامنه ای پیش می رود و در رأس اجراییان رئیسی و عبداللهیان قرار داشتند. بر اساس گزارش علی خامنه ای گفته که اکنون محمد مخبر به حیث سرپرست ریاست جمهوری ایران همان استراتژی را ادامه می دهد و امیدوار است که همه امور به بهترین وجه آن پیش برود. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در دومین و آخرین بازی تمرینی خود امروز در برابر تیم اسکاتلند به میدان برود. اولین بازی تمرینی افغانستان در برابر تیم امان در کشور تریناداد و توباگو روز چهارشنبه به دلیل باران شدید به نتیجه پایان یافت. این رقابت ها به سلسله بازی های تمرینی برای آمادگی برای جام جهانی کرکت صورت می گیرد. نهمین دور جام جهانی 20 اوره کرکت روز یکشنبه 2 جون با میزبانی مشترک آمریکا و وست‌اندیز آغاز خواهد شد. تیم کرکت افغانستان در نخستین بازی خود در این جام در 4 جون با تیم یوگندا روبرو خواهد شد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. در ایران چه می‌گذرد؟ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین و همراهانش از جمله حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه سابق ایران، در صانعه هوایی کشته شدند و حال انتخابات زود هنگام در راست. اما پیش از انتشار خبر کشته شدن رئیسی و هیئت همراهش، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مردم گفت نگران نباشند، هیچ اختلال در کار کشور به میان نمی آید. چرا خامنه‌ای چنین گفت؟ در افغانستان امیر خان متقی، وزیر خارجه طالبان، گفته که رئیسی و عبداللهیان در توسعه همکاری منطقه با طالبان نقش مهم داشتند. حال نبودن رئیسی بر اوضاع در ایران و نیز مناسبات بین تهران و طالبان چقدر تأثیر خواهد گذاشت؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ می‌زنیم با مهدی احمدی از رادیو فردای، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی و نقیب آروین، روزنامه‌نگار در واشنگتن دی سی. خب مهدی، بیا از اینجا شروع کنیم که بودن و نبودن ابراهیم رئیسی برای جمهوری اسلامی چه معنایی دارد؟
سلام به شما و سلام به آقای آروین، مهمان عزیز برنامه‌تون. موضوع ابراهیم رئیسی و بودن و نبودنش تقریبا چیزی است که همه تحلیلگران و ناظران مسائل ایران روش توافق دارن که خیلی اتفاق خاصی نمیفته. چرا؟ برای اینکه در ایران ما یک ساختار دوگانه قدرت داریم، یک نهاد رهبری هست که در واقع همه تصمیم ها اونجا گرفته میشه، همه چیز باید با نظر اون انجام بشه، به طور در واقع تشریفاتی تنفیذ رئیس جمهور یعنی تایید کردنش بعد از انتخابش با اوست، ولی به طور رسمی حتی در چینش کابینه هم دخالت میکنه. و در این حال یک رئیس جمهور داریم که بالاترین مقام اجرایی کشوره و رئیس دولته و کسی است که در واقع قرار است که امورات داخلی و خارجی کشور رو اداره کنه. در نظر بگیرید تو یک بسته‌ای، تو یک چارچوبی که در جای دیگر اون فردی مثل رهبر جمهوری اسلامی هست که اختیارات وسیعی داره، نهادهای بسیار وسیعی به او پاسخگو هستن، از جمله تلویزیون، رادیو و تلویزیون صدا و سیما، از جمله نهادهای نظامی که مستقیماً به رئیس دولت پاسخگو نیستند. برای سالها این ساختار دوگانه شاید خود حاکمیت را هم در ایران آزار می‌داد و تلاش نهاد رهبری، نه فقط خود رهبر بلکه مجموعه‌ای که زیر نظر اون در واقع کار می‌کنند و کشور را اداره می‌کنند، این بود که حد اختیارات یک رئیس جمهور رو در حد مثلا معاون اجرایی رهبر پایین بیارن و به این ترتیب یک رئیس جمهوری داشته باشن که در دنیا بشه گفت که ایران کشور دموکراتی است که به رأی مردم متکی است و مردم انتخاب میکنن بالاترین مقامات رو، ولی هر اون چه که اراده در واقع نهاد رهبری و خود رهبر هست اجرا بشه. آقای رئیسی تونست بدون هیچ کشمکشی این جایگاه ریاست جمهوری در ایران رو ببره در همون سطحی که مطلوب رهبر و مقام رهبری بود. قبلا در یک دوره احمدی نژاد هم یک رفتار اینجوری داشت، منتها احمدی نژاد وقتی که در دوره دوم از رأی خودش مطمئن شد و از حمایت‌ها مطمئن شد و میدونست آخرین دورشه و نمیخواد که تایید بیشتری از رهبر جمهوری اسلامی بگیره، گاهی این وسط شیطنت‌ها، مخالفت‌هایی میکرد، افشاگری‌هایی میکرد، کارهایی از این دست میکرد، ولی آقای رئیسی بدون هیچ حاشیه‌ای مطیع، فرمانبر و در واقع همون مسئول اجرایی، مدیر اجرایی دفتر رهبری بود. بنابراین به این معنا نبودن آقای رئیسی تغییر ایجاد نمیکنه. اون مدیر اجرایی رفته، یک مدیر اجرایی دیگه میاد، ولی به یک معنا یک تغییر ایجاد میکنه که خیلی گذرا سعی میکنم بهش اشاره کنم اگر وقت بود بیشتر بهش میرسیم. اون هم این هست که در سالهای اخیر گمان زنی هایی بود مبنی بر اینکه ابراهیم رئیسی میتونه نقش رهبر آینده رو داشته باشه،
یعنی جانشین خامنه ای،
از گزینه هایی باشه که جانشین خامنه ای بشه.
بیشتر در این مورد صحبت بکنیم در جریان این برنامه این و اگر وصل بکنیم موضوع رو به آنچه که شما گفتین، جناب آروین، بودن و نبودن رئیسی چی معنی میتونه داشته باشه برای مناسبات بین تهران و طالبان که پس از بازگشت طالبان به قدرت در نزدیک به 3 سال گذشته ظاهرا گرم و صمیمانه تلقی میشه؟
درود بر شما. همونطور که جناب آقای احمدی گفتن، تقریبا تمامی صاحب نظران در دنیا بر این نظرن که تغییر چندانی در سیاست‌های خارجی و داخلی جمهوری اسلامی پدید نمی‌آید با نبود آقای رئیسی، رئیس جمهور فقید کشور. روابط طالبا و ایران هم روابط بسیار پیچیده و چند پهلوی است. در دهه 90 میلادی حضور اولیه طالبان بر اقتدار بر سر قدرت افغانستان، نحوه تعامل و رابطه طالبان و ایران دگرگونه بود. اما پس از 2001، پس از 11 سپتامبر، این رویه و این رابطه تغییر یافت. در طول سالهای حضور ناتو و امریکا در افغانستان، بخشی از طالبان، بخشی از کسانی که علیه نیروها می جنگیدن، به نوعی مورد حمایت جمهوری اسلامی بودند. در این حال که ایران و جمهوری اسلامی اعتماد لازم برای تعامل با طالبان نداره و هیچ وقت نداره، در این حال احتیاج دو جانبه برای حفظ رابطه و تعامل برای هر دو طرف وجود داره. ناگزیری های برای هر دو طرف وجود داره، به خاطر اینکه مرز شرقی ایران برای ایران بسیار مهم است که امن باشه و حوزه نفوذ ایران است، حوزه منافع ایران است، و از اون طرف طالبان در این حال که شما وقتی در میان رده های پایین طالبان بررسی بکنین، یک احساس و یک موج ضد ایرانی در اونا وجود داره. بنابراین بسیار سخته که اونا، شما دیدین در 2 سال گذشته چندین بار مشکلات مرزی پیش آمد و بسیار احساس این که ما میتونیم به ایران حمله بکنیم یا در مرزهای مثل نیمروز مشکل خلق بکنیم در رده های پایین طالبان وجود داره. با وجود این کنترل رابطه ایران و افغانستان و طالبان، موضوعی بوده که بسیار مهم بوده برای جمهوری اسلامی و در طول 2 سال گذشته، 3 سال گذشته مدیریت شده. موجی از مخالفین سیاسی و نظامی طالبان که در ایران به ایران پناه آوردن، به نوعی اجازه فعالیت علیه طالبان نیافتن. بنابراین جمهوری اسلامی چی با حضور در حکومت آقای رئیسی، چی پیش از او و چی در آینده، تا جایی که فعلا معلوم میشه، یک نوع تعامل محتاطانه با طالبان خواهد داشت.
تشکر از این. بیشتر صحبت میکنیم مخصوصا در مورد این بازی دوسویه تهران. خب انتخاباتی که رئیسی در او به قدرت رسید، مهدی، دیدیم که ظاهرا سرد و به لحاظ مشارکت مردمی کمرنگ بود. حال انتخابات زودنگام در راه است. میشه یک مقدار در این مورد ما بگویی که این انتخابات چگونه خواهد بود؟ ناظران در این مورد چی میگن؟
بله، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، در نبود رئیس جمهور که ممکن علتش مرگ رئیس جمهور باشه، علتش غیبت رئیس جمهور باشه، یا علتش حتی موردی که دست کم در 14 دهه اخیر پیش نیامده ولی در سالهای اول جمهوری اسلامی پیش آمد، عزل رئیس جمهور باشه. به هر حال در نبود رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور مسئولیت کابینه رو به عهده میگیره، ولی یک مأموریت خاص و ویژه داره و دولت و کابینه هم در طول مدت این مأموریت، یعنی برگزاری انتخابات، انتخاب رئیس جمهور جدید، تغییری نمیتونه بکنه. یعنی مجلس نمیتونه دست بذاره و یک وزیر رو استیضاح کنه و از کار برکنار کنه یا دولت رو استیضاح کنه. در طول این 2 ماه، 2 ماه یک مأموریت ویژه داره، در واقع 50 روز، که یک انتخابات برگزار کنه که خروجی اون انتخابات رئیس جمهور جدیده. منتها به نکته خوبی اشاره کردید. ما الان سال هاست که بر تعداد کسانی که در داخل یا خارج از ایران طرفدار تحریم انتخابات و شرکت نکردن توی انتخابات هستند، بر تعداد این صداها افزوده میشه. نه تنها بر تعداد صدا افزوده میشه، روند مشارکت مردم توی انتخابات هم هرچه پیش میره ضعیفتر و ضعیفتر میشه. یک مثال همون مثالی هست که زدید، به اونجا میرسم. یه مثال همون مثالی هست که زدید، انتخاباتی که 3 سال پیش در سال 1400 برگزار شد، آقای رئیسی خروجی انتخابات بود. میزان مشارکت در این انتخابات از هر انتخابات دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی پایین تر بود. بعد از اون 2 سال بعد، سال گذشته، انتخابات مجلس در ایران برگزار شد و در انتخابات مجلس هم اتفاقی که افتاد، میزان مشارکت خیلی خیلی پایین بود. یعنی آقای قالیباف که الان رئیس مجلس هست و البته شک و شبهه‌ای هست که آیا در چند روز آینده میتونه که این ریاست رو ادامه بده، تجدید کنه، از مجلس رأی بگیره یا نه وقتی که مجلس جدید مستقر شد، میزان آرایی که در تهران، حوزه در واقع انتخابی تهران که پایتخت هست، آورد، از میزان آرایی که نماینده های پایین لیست در دوره گذشته آورده بودن هم کمتر بود. بعد تازه میزان مشارکت در دوره قبل هم خیلی پایین بود.
و چرا؟ تشکر از این. علت نارضایتی مردم و این که مردم واقعا نه میگن به جمهوری اسلامی چیست؟ میشه یک دو سه تایشه و مخاطبان ما بشماری؟
یک نکته مهمش اینه که وضعیت اقتصادی هرچه جلوتر میره خرابتر میشه و هیچ دولتی نمیتونه که چاره‌ای برای این کار داشته باشه. یعنی آقای رئیسی مثلا فرض کن که دلار رو در زمانی که دولتش رو آغاز کرد با قیمت مثلا 24,000-25,000 تومان شروع کرد، الان که مثلا فرض کن که در پایان 3 ساله دولتش هستیم، دلار تا 60,000 تومان هم بالا رفته و این اثر مستقیم میذاره، تورم به شدت بیداد میکنه اینها. و در کنار این در نظر بگیرید که هر روز یکی از مقامات اعلام میشه که درگیر یک پرونده فسادی هست، حتی درباره آقای مخبر که الان رئیس قوه مجریه است و تایید خامنه ای هم داره، و آقای مخبر اتفاقا از کاراکترها و شخصیت های خیلی نزدیک به دفتر رهبری و خود رهبر جمهوری اسلامی است، پسرش درگیر یک پرونده فسادی. پس اینها نارضایتی ایجاد میکنه که در شرایطی که ما در واقع فشار اقتصادی داریم روی مردم و فشار اجتماعی و سیاسی هم روی مردم شدیده، یک طبقه ظاهراً هر کاری دلش میخواد میتونه انجام بده، دست اندازی کنه به اموال مختلف و پاسخگو هم در این باره نباشه،
که این واقعا مهم است.
و یک زاویه دیگه هم که اینجا اضافه کنم، اساساً یک اصطلاحی در سالهای اخیر در ایران شکل گرفته به اسم خالص سازی. یعنی آقای خامنه ای تلاش کرده که اداره کنندگان کشور رو، چه در دولت، چه در مجلس، چه در قوه قضاییه، همه رو به یک گروه خاص خیلی خیلی وفادار به خودش که همه اعتبارش هم از خودش جلب کرده باشن محدود کنه. یعنی خیلی از چهره هایی که در طول این 30 و چند سالی که از رهبری آقای خامنه‌ای میگذره بهش نزدیک بودن و بهش خدمت کردن هم در یکی 2-3 سال اخیر حذف شدن، با نظارت استفسابی از کار کنار گذاشته شدن. بنابراین عملا جایی برای صدای دیگری نیست توی ایران.
و این هم جالب است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هم سر و صداهای از این نوع بلند است، که در واقع برخی ها میگن که کپی برداری میکنن طالبان از آنچه در جمهوری اسلامی میگذرد. تشکر از این. خب جناب آروین، تا جایی که من جستجو کردم، پایاب شکیبایی، برداشتای از 8 سال وزارت، نام کتاب تازه منتشر شده جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران است. خب شما بریده های این کتاب را مرور کردین، دیدین، چی گفته شده در مورد نقش و نفوذ جمهوری اسلامی در بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان؟
خب نکته مهمه که از او کتاب در او کتاب آقای ظریف اشاره کرده این که طالبان با ازینه ایران بر سر قدرت آمدن. اگر نقلی که ما از او منابع میکنیم درست باشه، در سوشال میدیا بریده های از کتاب آقای ظریف منتشر شده بود، که طالبان با هزینه ایران بر سر کار آمدن، اما نسبت به دوام رابطه با ایران صادق نبودن و متحد نبودن. باید دارن که پیش از سقوط حکومت جمهوریت در افغانستان، اولین به اصطلاح فرش سرخی که پهن شد برای طالبان در دوره وزارت خارجه آقای ظریف بود. عکس که در آن وقت منتشر شد موجب تعجب بسیاری بود. به تازگی آقای ظریف در یک مصاحبه گفت که او عکس قرار نبوده منتشر شد، اما به هر حال منتشر شده. وقتی بود که آقای ملا برادر و دیگر سران طالبان در حالی که حکومت جمهوریت بر سر کار بود و هنوز سقوط نکرده بود، پذیرایی شدن از سوی آقای ظریف. و به هر حال ایران کشور تعیین کننده در مسئله افغانستان هست. اگر ایران در نقش نمی داشت در سقوط جمهوریت و برآوردن طالبان، تسلط یافتن طالبان بر افغانستان تقریبا ناممکن بود.
آقای ظریف به این موضوع هم تا جایی که ما جستجو کردم اشاره کرده که بعد طالبان رفتن با آمریکایی ها در دوحه قطر، اونجا صحبت کردند و بحث کردند و توافق بستند در اونجا و مسیر وضع شد ظاهرا.
ولی در توافقی که با طالبان شده و منتج به قدرت رسیدن طالبان شده، ناممکن است که ایران حتی پشت پرده حضور نداشته باشه. چنانچه من اشاره کردم، در سقوط حکومت جمهوریت و تسلط دوباره طالبان، ایران بسیار نقش برجسته داشت. ناممکن بود بدون حضور و توافق ایران هیچ توافقنامه دوحه یا هر چیزی از این قبیل تطبیق بشه. بنابراین ایران بسیار نقش داشت، چی در پشت پرده چی در ظاهر، در تمام تحولات 40 سال اخیر نقش داشته، از جمله در سقوط حکومت سابق و از جمله در برسر کار آوردن طالبان. ولی اینکه رابطه ایران و طالبان در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به چه سوی خواهد رفت،
که میشه به شرط در این مورد هم صحبت کنیم. تشکر جناب آروین از این. مدی یک موضوعی که جالب توجه هست، رفتار خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد نفس این سانحه اوایی اخیر هست که تا حد تا جایی که من دیدم و جستجو کردم توجه هایی را به خود جلب کرده. 4 سال پیش وقتی که جنرال قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شد، خامنه ای دیدیم که در منظر عام گریست. اما حال پس از کشته شدن رئیسی و عبداللهیان ظاهرا چندان متاثر به نظر نمیرسه یا نمیرسید تا جایی که دیدیم. بیشتر به نظر میرسه که خامنه ای از یک چیز دیگر نگران هست و اون همون موضوعی هست که شما بهش بیشتر اشاره کردین، موضوع جانشینی. در این مورد میشه با مخاطبان ما بیشتر بگویی؟
حتما. اولا موضوع در واقع حذف و کشته شدن قاسم سلیمانی رو به نظرم با موضوع کشته شدن ابراهیم رئیسی نمیشه مقایسه کرد و واکنشاشو به خاطر تفاوتی که داشتن. یعنی همینطور که من گفتم، الان بله خسارتی که آقای خامنه ای دید ولی خسارت کمی است، چون همین آقای مخبر هم میتونه رئیس جمهور بعدی باشه و کاری که خامنه ای میخواد رو ادامه بده. این بود که بالاخره به یک مدیر قوه مجریه رسیده بود که در نقش معاون یا مباشر او کارها رو اداره میکرد بدون اینکه نظر مستقلی داشته باشه. ولی از اون طرف فرای این موضوع، ابراهیم رئیسی ویژگی خاصی نداشت. البته همچنان من علاقه مندم به اون بخش رهبریش هم برسیم، چون یک تناقضی هست که اگر ویژگی خاصی نداشت چرا گزینه‌ای بود برای رهبری. ولی تفاوتش اینه که قاسم سلیمانی به نوعی حتی دیپلماسی جمهوری اسلامی رو در منطقه تعیین میکرد. یعنی در مورد افغانستان که صحبت کردیم، سالهای سالی که پرونده افغانستان دست اسماعیل قاهنی بوده که الان جانشین سلیمانی در سپاه قدسه. خود آقای کاظمی قمی که الان در واقع نماینده ویژه است در امور افغانستان، نیرویست که نیروی سپاه قدس بوده در زمانی که در عراق میخواستنش، در نقش سفیر، در پوشش سفیر به عراق ارسالش کردن. الان در افغانستان میخوانش، پرونده افغانستان رو میدن دستش. بنابراین تعیین کننده در منطقه سپاه قدس بوده، آقای قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده سپاه قدس بوده و میدونید که با ارتباطات شخصی که حتی قاسم سلیمانی در منطقه داشت، در میان گروه‌های عراقی، لبنانی، در سوریه، در افغانستان، این داستان رو مدیریت می‌کرد و واقعاً از دست دادن قاسم سلیمانی برای پیشبرد اون رویاهای جمهوری اسلامی برای نفوذ در منطقه خیلی خیلی ضربه سختی بود. ولی چرا ابراهیم رئیسی اگر که مدیر قوی نیست یا بود و نبودش در نقش رئیس جمهور تفاوتی نمی‌کنه، همچنان یک گزینه‌ای بوده در این سال‌ها برای رهبری؟ برای اینکه مکانیزم رهبری و سازوکارش در ایران در حال تغییر بوده. یعنی وقتی ما رهبر اول آقای خمینی رو نگاه می‌کنیم، اون یک خونه و دفتر بسیار کوچک و محقری داشت و خودش و پسرش و شاید مثلا 3 نفر از اعضای دفترش از طریق همون دفتر خیلی کوچک کشور رو اداره می‌کردن و پیش می‌بردن. آقای خامنه‌ای وقتی سر کار اومد که خیلی در واقع انسان جوانی بود، ولی به هر حال در 50 سالگی، ولی در این حال آدمی بود که سابقه کار تشکیلاتی داشت، اون دفتر کوچک رهبری رو تبدیل کرد به یک نهاد عظیمی که بالغ بر 4-5 هزار نفر نیرو داره، یکی از قدرتمندترین نهادهای سیاسی و اقتصادی و در این حال امنیتی و نظامی در ایران. و باور بر این هست که چنین نهاد و چنین ساختاری حاضر نخواهد شد که تن به رهبر دیگری بدهد که اون بیاد یه تغییر جدیدی ایجاد کنه، همه اینا رو کنار بزنه، بخواد ساختار خودش رو ایجاد کنه. بنابراین چنین نهادی، چه خود دفتر رهبری باشه، چه خود سپاه باشه، که رفته رفته مثلا در این 30 سال گذشته در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دست‌اندازی داشته، بهترین گزینه برای آنها یک رهبر ضعیف خواهد بود که ظاهراً یک اسم و وجاهت عمومی داشته باشه ولی مطیع و گوش به فرمان باشه و داستان رو پیش ببره. بنابراین رئیسی گزینه خوبی بیشتر بود، بنابراین انسان ضعیفی بود، انسان گوش به فرمانی بود، ولی داشتن سعی میکردن که یک وجاهتی هم براش تهیه کنن. چرا شد رئیس جمهور؟ برای اینکه بیشتر جلوی چشم باشه، بیشتر مردم بشناسنش، بیشتر مردم دربارش صحبت کنن. گرچه اتفاقاتی که در این 3 سال افتاد، من تصورم اینه که کلا برگ آقای رئیسی رو برای آینده حتی بعد از این دوره ریاست جمهوری سوزون، برای اینکه عملکردش بسیار مخصوصا توی حوزه اقتصادی ضعیف بود، در حوزه اجتماعی بسیار در دوره ایشون سرکوب شدت گرفت، بسیار در دوره ایشون اعدام ها صورت گرفتن. حالا ممکن اینو توجیه کنن که دولت و قوه قضاییه نهادهای مستقل از هم هستن، ولی مسئله اینجاست که تمام این احکام شدید از زمانی که ایشون اومد سر کار تشدید شد و بیشتر شد.
حتی می‌دونیم که از سال‌های 1988 یعنی به نحوه از آنها نقش داشته در اعدام چند هزار نفر در ایران. تشکر مدی، از این واقع جالب بود. ایران سالهای سال جناب آروین با باور ناظران بازی دوسویه کرده، یعنی که در ارتباط با افغانستان، مثلا در زمان جمهوری مخلوع افغانستان ما شاهد بودیم که هم با حکومت وقت افغانستان رابطه داشت و هم با طالبان. تا همونطور که پیشتر هم اشاره شد، مایک پامپیو وزیر پیشین خارجه آمریکا در سال 2018 ایران را متهم کرد به سلاح دادن به طالبان و همچنان پول دادن به طالبان. از طرف امیل لحظه هم که صحبت میکنیم گفته میشه که در حالی که تهران میخواه رابطه صمیمی داشته باشه با طالبان، اما برخی از نیروهای امنیتی و دفاعی سابق در ایران هستند و همچنان برخی از رهبران جهادی پیشین مثل اسماعیل خان. خب ایران در واقع دنبال چیست در افغانستان؟
ایران در واقع دنبال منافع خود است و طبیعی است که به دلیل اهمیت افغانستان در شرق ایران گزینه ها و راه مختلف را همیشه جستجو کرده برای از اینکه نقش داشته باشه در این کشور، و این تقریبا طبیعی است. در بعد پیچیده تر و مهمتر مسئله ایران در افغانستانی است که تعامل و رابطه و همکاری که جمهوری اسلامی ایران با کشورهای غربی که در افغانستان در 20 سال حضور داشتن، از جمله در شکست اول طالبان چی نقش داشتن ایران و از جمله چی تعامل را با امریکا داشتن در افغانستان، موضوع بسیار پیچیده است که بسیار از کتاب‌هایی که اخیراً مثلا آقای خلیلزاد نوشته یا بعضی از اعضای ارشد دولت امریکا نوشتن، نشان دهنده است که یک همکاری و تعامل بسیار نزدیک بین ایران و اینا وجود داشته، برعکس او چیزی که در رسانه‌ها به نظر می آمد از مخالفت‌ها و تضاد منافعی که در جاهای دیگر داشتن. در افغانستان یک رقم حمایت از حالت ثبات در افغانستان توسط ایران به نوعی صورت گرفت در 20 سال اخیر، ولی در این حال ایران نگران از این است که به خصوص با روی کار آمدن یک نیروی مذهبی تندرو مخالف در شرق ایران، مسئله مواد مخدر، مسئله مهاجرت، مسئله امنیت ملی ایران و پیچیدگی های از این دست بسیار با احتیاط برخورد کرده و اگر تعامل با طالبان میکنه.
ببخشید که حرفتان را میبرم. خب برخی از مقامات آمریکایی از جمله امین آقای پامپیو اتهام وارد میکرد که ایران مخل امنیت و ثبات هست در افغانستان که در اونجا آمریکایی ها و یارانش حضور داشتند.
ولی آقای خلیلزاد در این کتاب مشهور فرستاده می نویسه که ایشان و آقای بهرامی سفیر وقت جمهوری اسلامی در کابل هر پنجشنبه برای تنظیم مسائل افغانستان با هم دیدار می داشتند و تمام اطلاعاتی را که به سقوط اول طالبان غربیان نیاز داشتند بدون همکاری ایران ناممکن بود. بنابراین ایران یک نوع تعامل نزدیک با کشورهای دیگه هم در برسر مسئله افغانستان داشته و توافقنامه دوحه یا هر چیزی که طالبان دوباره به قدرت آورده بدون نقش کشورهای مهم منطقه مثل ایران این ناممکن بود.
تشکر از این. خب واقعا نظرات متفاوت در این مورد هست، اما برخی ها به این باورند که ایران واقعا از حضور آمریکا در افغانستان نگران بود و مخصوصا نمون دموکراسی نوپایی که در افغانستان ایجاد شده بود او را به عنوان یک چالش و یک چالش میدید و آقای ظریف هم به نحو اشاره کرده که همی که بیشتر شما گفتین که هزینه های ایران سبب بازگشت طالبان به قدرت شد، یعنی بیشتر اونجا توضیح میده که هزینه هایی که ایران علیه حضور آمریکا در افغانستان کرد به نحو راه را باز کرد برای بازگشت طالبان. خیلی تشکر، فرصت ما تمام شد در این مثلث، همینجا باید تمام بکنیم. مهدی احمدی همکارم از رادیو فردای، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی و نقی باروین روزنامه‌نگار در واشنگتن دی سی، بسیار تشکر از حضورتان در این مثلث و تشکر از همه شما که تا این لحظه برنامه را دیدید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما یک بانوی تجارت پیشه هست که خودش به تنهایی 7 سال پیش کار شروع کرد و امروز یک تیم بیشتر از 30 نفری دارد و خانم ها را دور خود جمع کرده و لباس افغانی تولید می کنن. بیشتر از این بانوی تجارت پیشه در موردش از خودش میشنم. سلام به شما، تشکر از این که در مهمان آزادی با من هستید. خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
به نام خدا، پروانه صفتیار هستم، رئیس کارگاه تولیدی پی ام سی در هرات یا هم پروانه مارال سنتر که امو برند تجارتی ما پروانه مارال می باشد. تحصیلات ما در بخش رشته اقتصاد می باشد و سنم هم 23 ساله هست.
پروانه جان، خودت گفتی که یک برند داری تولید لباس. خب این برند چه وقت آغاز کردی و چی انگیزه باعث بود که خواستی در این رشته قدم بانی؟
ما کارخور در سال 1396 بود که پا بر سر تجارت گذاشتیم. با مو سرمایه اندکی که داشتم، مبلغ 60,000 افغانی از قرض شروع کردم. به عنوان یک تاجر جوان در عرصه تولید کالا و خدمات، همچنان در عرصه ایجاد شرایط شغلی شروع به فعالیت نمودم و تنها عامی ما فامیل ما بودن، مر تشویق و حمایت میکردن و در تمام مشکلات به عنوان یک پشتیبان به کنار ما بودن. و انگیزه که باعث شد من شروع به این کار بکنم، وقتی من دیدم مثلا ما لباسای هست که از خارج از کشور وارد کشور ما میشه، گفتم وقتی ما مثلا همون توانایی دارین، پس چرا ما شروع نکنین و در این عرصه تولید لباس کار نکنین و همون برند خود خور جهانی بکنین، در عرصه لباس اینا خود ما کار بکنین و همون هموطنهای ما از محصولات خود ما استفاده بکنن، که یک کمکی هم به رشد اقتصادی کشور ما میشه و هم همون خدمت میشه که ما برای همشهری های خوب بکنین، بر علاوه که تولید لباس داریم شرایط شغلی رو برای خانم‌ها آماده می‌کنن و بتونن چند تا از خانم‌های بی سرپرست و بی وضعیت در این عرصه کار بکنن.
پروانه جان، خودت گفتی که آمی خودت خانواده است، آیا در خانواده اولین کسی هستی یا اولین بانوی هستی که از خود یک تجارت داری، یا ای که پیش از خودت هم کسایی بودن که به خودت الهام بخشیدن در این را رفته بودن؟
نه خود من اولین کسی هم که پا به عرصه گذاشتم.
و در هفت سال که کار میکنی در این عرصه، چی چالش های پیش روید بوده؟ اولتر از همه برام بگو که چی نوع لباس ها، آیا تنها لباس های محلی افغانی را خودت تولید میکنی یا ای که لباس های مد روز که مثلا لباس های محفلی ویام است؟
نه، از ما لباس ها مکست بخش ها متفاوته، که یک بخش ما یونیفرم ها می باشد که برای سکتور های خصوصی و دولتی کار میکنن، به طور مثال برای مکاتب، شفاخانه ها، رستوران ها و شرکت های خصوصی که به شرک صنعتی یونیفرم میدن. بخش دوم ما تولید سیسمونی اطفال، که این تولید ما ایراد و سایر ولایت در بر میگیره، و بخش سوم ما تولید لباس های امی اصیل افغانی ما است که سایر تولید ما بازارهای محلی و بین المللی، یعنی ما به خارج از کشور هم لباس ها خود ارسال میکنیم.
خب یک کمی درباره از این بگو که وقتی که این کار آغاز کردی خود تنها بودی یا همکارهای هم داشتی؟ اکنون در تیمت کی شامل است؟ چند نفر هستین و چیگونه کار میکنین؟ کارگاه دارین؟ در خانه کار میکنین؟ چطور؟
وقتی که شروع به فعالیت نمودم خودم یکه بودم، یعنی به تنهایی خود تمام کارا خود پیش بردم. بعدها با مو سرمایه کمی که داشتم 4-5 نفر کارمندم بگرفتم، یک برشکار و 2-3 نفر هم چرخکار. با مو رقم شروع کردیم، ولی فعلا بزنس خود توصیه دادیم، تعداد کارمندم از 5 نفر به 30 نفر از خانوما رسیده، فعلا کار میکنن. سرمایه ما از 60,000 فعلا به 1,000,000 افغانی میرسه. هم توانستم سرمایه خور بیشتر بکنین، هم تعداد کارمندا خور افزایش بدن.
خب کمی برام از روش کارتان بگو. از من کارگاهی داری که در اوجه همه تان دور هم جمع میشین و باز کار میکنین، یا ای که هر کس در خانه خود کار میکنه و باز اما کالا را به خودت میارن؟ چه رقم است؟ یک کم معلومات بده.
نه ما یک خانه هست که کلن اختصاص داده برای کارگاه، 2 طبقه، یک طبق کلن چرخکارا مانن که در بخش تولید یونیفرم کار میکنن، باز طبق سوم در بخش لباس های افغانی کار میکنن، یک ساختمانی هست که کلن خانوما همینجی کار میکنن، یعنی از خانه کسی کار نمیکنه. یک محیطی داریم کلن محیط ما زنانه، همینجه خانم هم بگی کار میکنن.
روز چند ساعت باز کار میکنین و لباس میدوزین؟ روز چند ساعت است کار شما؟
تایم ما از 8 صبح شروع میشه تا 4 بعد از ظهر کار میکنن، اما کارمندان ما فول تایم هم.
خب و پروانه جان، گفتی که در بخش یونیفرم کار میکنی، در بخش لباس های محلی افغانی و همچنان در بخش یونیفرم هم یادآور شدی، یک کمی برام بگو که مثلا اگر کس تقاضا میکنه ازت که برشان لباس تولید کنی، ای طرحشه، ای دیزاینشه، ای خود لباس بسیار زیاد کار داره، ای موادشه، تکیشه، نخشه،
یک کم درباره از این معلومات بده که چیگونه خودت به دست میاری، طرحش خودت انجام میتی یا تیم داری، یک کم برام بگو.
بله، وقتی که شرکت میای برای ما درخواست میده که ما لباس ما اینجا طرح متفاوت داریم، هم به حساب رنگ بندی، هم به حساب دیزاین و هم کیفیت کار ما طرح متفاوت داریم. ما مدل خود برای نایرای میکنین، اونا یکی خوش میکنن و تکی از زیر ما از امی خود ایرات تهیه میکنین، همچنان دیگه وسایلایی که شامل زیپ و دکمه و ویتی چیزا میشه کل گیر ما از امی خود ایرات اینا ارائه میکنن، پیدا میکنین و به میجی میدوزین و مو تمام دیزاین و همه چیزی از خود مانه، فقط اونا میان و دیزاین رو خوش میکنن و همچنان رنگ بندی و بعد از ما برای اینو تولید میکنن، همه چیز از خود مانه.
و خودت گفتی که تقریبا فعلا 30 خانم امراید کار میکنه، کم از این خانم ها بگو آیا اینا به روزمز دستن یا ماهانه برشان ماش تعیین کردی؟ آیا این ماشو که برشان خودت میتی اینا میتونن که با اون ماش خانواده های خودانا پیش ببرن؟ چون حال خوب وضعیت اقتصادی هم در افغانستان تغییر کرده، بسیار خانما از وظایفشان خانه نشین شدن، از این کمه برم بگو.
بله، تمام خانمایی که اینجا کار میکنن چند بخش میباشن، یکی خانمایی هستن که نانآور خانه خود هستن، بی سرپرست و بی بزاحتن، باز یک تعداد دیگه دختر خانمایی هستن که پوانتونا و مکاتب بسته شده و به خانه های خود بودن، یک تعدادی از اونا رو به کنار خود داره، ما اینجا کار میکنن و ماش از اینا روزمزده و هرچی که کار بکنن به مو تعداد کاری که کردن پول دریافت میکنن و می پولی که پیدا میکنن خوبه، کفایت میکنه، ولی نه اوقدری که باید تمام امو نیازها اینا رو برطرف بکنه، به خاطر که شرایط افغانستان فعلا اوقدری خوب نیه، یعنی بازارها به او قسمی که ما میخواستیم باشه فعلا نیه، یعنی امو حداقل میتونن امو معیشت زندگی خور فعلا روبرا بکنن.
و پروانه جان، خودت گفتی که این خانم ها روزمزد امراید کار میکنن، وقتی که از 8 صبح میاین تا 4 دیگر حتما دیگر غذای چاشتم یک جای شما نوش جان میکنن؟
بله یک جای نوش جان میکنن.
خب این غذا باز از طرف خودتان تهیه میشه چی گونه؟
بله، قضا از طرف خود ما تهیه میشه، یک خانمی هست به اینجا چاش برای ناغذا آماده میکنه.
وقتی که میبینی که خودت مثلا توانستی که تعداد 30 خانم دورت جمع کنی، به اصطلاح اینا را خودت مسئولیت ازیش به دوش داشته باشی که در پایان روز یک مقدار پول بتانن به خانه خود ببرن، چیست به خودت رخ میده؟ و از این برم بگو، اگر خودت تر پلان داری که این تیمت گسترش بدی، از 30 نفر زیادتر بسازی؟ و یا
دقیقا وقتی که میبینم خانم ها اینجا با کار میکنن، بر علاوه از این که اینا یک مبلغ پولی دریافت میکنن، اما حالت رویی و روانی از اینا خیلی خوب شده. بعضی از خانم های بودن افسردگی داشتن، ولی وقتی به این محیط آمدن و کار کردن فعلا وضعیت اینا خیلی خوب شده. و پلان معمیه که من با این دوام بتانم همچین شرایط شغلی برای خانوما آماده بسازم، حداقل بتانم 30 نفر به 60 نفر برسانم و همچنان بزنس خور توصیه بدم سرمایه گذاری بیشتری بکنیم در یه هر سه، به خاطر که یکی از بزرگترین هدف معمی کارآفرینی و نوآوری یک محصول جدیده که بتانین امو خانمای زیادر تحت پوشش خو بگیرین و این یکی از امو هدفای بزرگ ما است و این خیلی یک دستاورد خوبه برای ما که ما بتانم تعداد زیادی از خانما رو به کنار خو بگیرم.
شرط اساسی که به تیم خودت کسی بپیمنده چیست؟ آیا باید خیاطی و طرح لباس یاره یاد داشته باشه یا ای که خودتان بازده و جایسته است برش یاد میتین و آموزش میتین؟
نه نه، ما شرایط خاصی برای خانم‌ها نگذاشتیم، یعنی شرایط سخت در برای نه چی نکردیم. حتی خانم‌های دختر خانم‌های ما داشتیم که حتی سوزن رو نمیتونستن نخ بکنن. برای یک ماما اونا رو آموزش دادیم به کنار خو و فعلا بیترین خیاطا شدن. شرایط سخت نگرفتین، خود ما برای کسایی هم که خیاطی بلد نبودن آموزش دادیم و فعلا کار میکنن خودمون.
و خودت گفتی پروانه جان که رشته اقتصاد خواندی، وقتی که این رشته را آغاز کردی هدفت همی بود که یک روز کارآفرین شوی، یک تجارت داشته باشی و یک تیم دورت داشته باشی که بتونین یک کار را مشترکن انجام بتین؟
بله دقیقا. البته من به اقتصاد بعد از چند سال که کار من بوده شروع کردم، چون من به سن 17 سالگی شروع به کار کردم، اون وقت مکتب میرفتم، سنف 11 بودم و فعلا سال سوم اقتصاد می بود که بسته شده، به خاطر از اینکه مثلا گفتم در پلوی از اینکه تولیدی دارین اما تحصیل خورم بالا ببرم در بخش تجارت و اینا بتونین کارا خود به استاندارد برابر بکنین، اما سیستم مدیریتی رو بتونین به روش صحیح و پیش ببرین.
خب در مورد ازی برم پروانه جان بگو، وقتی که بیشتر دیگه سر کارت حتما امرای لباس از سالانه رنگ سال انتخاب میشه، خودت چقدر باز به این چیزا توجه میکنی به خاطر از این کمی دیزاین ها یا طرحهای خودت همخوانی داشته باشه با رنگ سال، با چیزایی که جوان ها امروز میپسندن، به خاطر از این چگونه خود باز اپدیت نگاه میکنی؟ آیا مطالعه میکنی؟ آیا از طریق انترنت میبینی؟ کشورهای دیگر مطالعه میکنی؟ یا ای که صرف به ما خواست چیزی که متقاضی ازت میخوای خودت دیزاین میکنی و لباس تولید میکنی؟
دقیقا، ما هم مطالعه دارین داری بخش هم سایت ها اینا رو میبینین و به خاطر که هر سالی که رنگ تغییر میکنه دقیقا تقاضا به مو سال بیشتره و مو رنگ سال، پس ما باید خود خود مطابق به مو آماده بسازین و مو دیزاین های متفاوت و رنگ های متفاوت ما آماده میکنین و مو برد ما همینه که ما تقاضای مشتری ها ما زیاده و بیشتر پسند میکنن.
یک کم اگه درباره از این برم بگویی که مثلا لباس افغانی هم خو آل از سابقه کده بسیار زیاد تغییر کرده، دیزاین های مختلف آمده، هر روز دهش نواوری شده، شما چقدر این نواوری ها را پیروی میکنین و این نواوری ها را شما هم در کارهایتان دارین؟
بله بله دقیقا، ما لباس ما هر روز قبلنا که بودن خیلی توجه نبودن، حتی به ایسی همی یه خنام موردوزی موربفی که بودن خیلی توجه نمیکردن، یک چیزا حادی بودن. بله امسال را اگه نسبت به سال مقایسه نسبت به سال قبلی مقایسه بکنین خیلی دیزاین های جدید تری آمده و همچنان همو رنگ های متفاوت تری آمده، چندین رنگ با هم میکس میشه، از یه خنای موربفی کار میکنن، از یک موردوزی هایی هست که به سر استین کار میشه، از اونها استفاده میکنن، خیلی تغییرات آماده و ما روز به روز خود خور نظر به مو چیزی که تقاضای مشتری های اپدیت میکنیم و مدل های و دیزاین های جدید تری برای آماده میکنیم و خیلی هم استقبال میشه.
و پروانه جان، این کارایی که شما میکنین کار دست است، کار ماشین است، به خاطر که کار دست خب وقت زیاده میگیره نه؟
بله، ای به کار ما هم کار ماشین لباس که ما میدوزیم خب طبعا خودی ماشین دوخته میشه، ولی به موروهایی که بروی کار میشه با دست ما اینجا موردوز داریم، موردوز ها ما هر روز دیزاین های متفاوت کار میکنن که باز ما از اون موردوزی دست برو لباس خو کار میگیم و ای خیلی لباس شیکی در میگه، به خاطر که کار دست و به زحمت زیادی داره و بیشتر هم از دست کار میشه، کار دست و هم کار ماشینه.
یک لباس که مثلا موردوزی کار داشته باشه با دست و ظرافت های شاکم خودت گفتی و خودت بهتر میفهمی، این لباس چی مدت در بر میگیره که ساخته شود؟
یک لباس مثلا ما 4 نفر اختصاص میدن به یک لباس، یک لباس ما به 3 روز الی 4 روز خلاص میشه، البته فقط در بخش دخت و دیزاین و اینا، باز به بخش موردوزی 2 نفر دیگه داریم که همون دیزاین هایی که ما برای نامیدیم که اینا رو آماده بکنن و او 3-4 روزی هم او طول میکشه. یعنی یک لباس که بخواین با خیلی ظرافت و همو زیبایی و کار بکنین یک هفته در بر میگیره.
در برخی موارد خانمای افغان بیشتر از این خیاطا شکایت میکنن که به وقت و وعده ای که میکنن اما وعده خود به جا نمیکنن. از شما چطور است؟ سر وقت هم کارا را میرسانین یا شما هم کم وعده خلاف هستین؟
نه ما سر وقت، ما اینجا قرارداد داریم، قرارداد ختم میکنن خود اینا به می تاریخ لباس رو برای شما تحویل میدن و تمام همون تمرکز ما برای همون سفارش مشتری مانه که باید به سر وقت تحویل بدن و یکی از استانداردها و شرکت مانه که باید لباس رو به وقت تحویل بدن.
پروانه جان، این لباس ها رو که شما تهیه میکنین، سوال پیش شما خلق شد که بگونی انفرادی هم هر کس میتونه پیش شما اما تقاضای خود بیاره یا ای که شما صرف مثلا لباس ها را بگونی دست جمعی و گروهی میگیرین آردر و اما پیشنهاده و به مو طریق باز شما ای را میدوزین چندین دست لباس و باز روان میکنین؟
نه لباس ها به صورت عمده و پرشور ما همی فلان هم مشتری های شخصی دارین که میان تکی سفارش میدن و ما برین رو به فروش میرسانیم، هم انفرادیه و هم دست جمعی. البته بیشتر فروشات ما خارج از کشوره، ما یک دور لباس خور به امریکا ارسال کردیم، خیلی همونجا استقبال شد، لباس ها کلن به فروش رسیدن، باز دوباره داریم یک دوره دیگه روی کار میکنن که ارسال بکنن. بیشتر لباس ها افغانی ما به خارج از کشور میره.
خب آن که وضعیت اقتصاد پیشتر خودتام یک کم اشاره کردی که چندان خوب نیست، باز در تولید شما فرق آمده؟ یعنی در زمان 3 سال پیش اگه بگیریم، پیش از تغییر رژیم، تولیداتتون چقدر بود؟ اکنون چقدر است؟
تولیدات ما نسبت به سال قبل به خاطر که امکانات کمتر بود و امو ماشین های پیشرفته نداشتیم، ولی به این حکومت ما تونستیم ماشین های پیشرفته تر بیارن و وسایل خور بیشتر بکنن. امسال هم خوبه، یعنی نظر به سال قبل امسال تولیدات ما بیشتر شده به خاطر از اینکه جلب واردات گرفته شده و تمام همی سکتورا خصوصی و تمام همی دکاندارای ما فعلا از تولیدات داخلی استفاده میکنن. قبلا که بود سال قبل بیشتر از خارج وارد کشور میشد، مثلا در بخش شرکت صنعتی که بود تمام همی یونیفرم خورینه از ایران و یا از چین وارد میکردن، ولی امسال که هسته تمام همی لباسا خورینه از ما میگیرن، خیلی هم راضی هستن از کیفیت، از قیمت، از همه چیز راضی هستن. بخش فروشات ما لباس و تولیدات اینا نسبت به سال قبل امسال بیتر شده به خاطر که تمام همین هموطنان ما از تولیدات داخلی استفاده میکنن.
یکم برم بگو که آیا خودت و شرکتت و تولیدات که داری در نمایشگاه ها هم شامل میشی، شرکت میکنی؟
بله، ما به ایرات هم نمایشگاهی داشتیم به اسم رای لاجورد، به اون نمایشگاه هم شرکت کردیم، خوشبختانه استقبال مردم هم زیاد بوده، سفارشات هم زیاد گرفتیم، تمام همون شرکت هایی که اونجا بودن از کار ما، از دخت و از کیفیت، از همه چیز راضی بودن. و یک نمایشگاه هم به کابل بود به لوی جرگه، به اونجا هم شرکت کردم، خوشبختانه اونجا هم استقبال مردم هم خوب بوده و تونستیم یک چند قرارداد هم از اونجا بگیریم.
خب میشه برام بگویی که این نمایشگاه ها چه وقت بود؟ در این 3 سال که رژیم تغییر کرده یا پیش از او؟
نمایشگاه به می دوری که حکومت تغییر کرد، پس به دوری امارت اسلامی بوده، به می هر دو نمایشگاهی که شرکت کردم.
پس سفر از هرات به کابل و با این تیم که کلتان تیم زنانه هستین، مشکل را خود شما روبرو نشدین؟
مشکل خود روبرو نشدین، فقط یک محرم خود ما بوده، یعنی بدون محرم اجازه سفر ندیشتین.
حتما جواز دارین. چی امتیازات برای شما یا کسایی که مثل شما تجارت دارن، چی امتیازات فراهم شده؟
از طرف حکومت فعلا همی جوازی که دارن برای ما بدادن و یعنی هیچ ممانعتی هم فعلا به کار خانوما ندارن در بخش تجارت و اینا، یعنی به راحتی اگه بخوایم جواز چیزی بگیریم برای ما میدن، یعنی ممانعتی چیزی فعلا ندارن به کار خانوما.
شرایط ازی که شما باید جواز بگیرین چی است؟ یک کم در مورد شرایطش بگو.
شرایط جواز یکی خوب کار خود ما باید فعال باشه که جواز برای ما بدن، یکی باید محیط ما محیط زنانه باشه، یعنی مرد چیزی به محیطی که خانوما کار میکنن نباید باشه.
و در قسمت سرمایه گذاری
شرایط خاصی نداره.
بله. و در قسمت سرمایه گذاری چون برخی ها میگن که آل مالیه بسیار زیاد افزایش یافته، شما چیگونه مالیه میپردازین از کارهایی که میکنین؟
بله 4% مالیه میپردازیم به دولت.
و باز این 4% نظر به این که شما چقدر مثلا مصرف دارین، چقدر درآمد، بازی زیاد نیست برتون؟
زیاد خواه هست دیگه، خب چیکار کنیم، شرایط فعلا هم این رقمه.
خب یک کمی برام ازی بگو که خانمایی هستن، بانوان هستن که استعدادش دارن، آرزو دارن که مثل خودت بتانن در عرصه تجارت پا بگذارن و یک زن یا بانوی موفق شون، اولین قدم چی است؟ نخستین قدم که اینا باید بردارن چی است؟
اولین قدمی که اینا باید بردارن امو سرمایه که باید داشته باشن، که متاسفانه بیشتر از خانمای ما به همین مشکل روبرو میشن، امو استعدادی رو دارن، توانایی رو دارن، شجاعتی رو دارن که یک کار روبرو بسازن، حتی ایده های خوبی دارن، ایده هایی که حتی به فکر ماها و ما خانمایی که کار میکنین نی اول به فکر از اون هست، ولی متاسفانه امو شرایط مالی که اونا ندارن نمیتونن یک بزنس رو برا بندازن با همو استعداد که دارن او فرام بسازن.
خب پروانه جان، او خانواده هایی که مانع کار خانما یا بانوای با استعداد میشن، برای از اونا خودت چی گفتنی داری؟
گفتنی ما برای او خانواده هی است که جلو پیشرفت کسایی که استعداد دارن نگیرن، بگذارن اما استعداد که دارن او به جامعه ارائه بکنن، خانمایی که استعداد تعذیر دارن که یک شرایط شغلی برای خانمای دیگه فراهم بسازن، جلو قسم افراد نگیرن، به خاطر از اینکه اونا میتونن هم به رشد اقتصادی کشور ما مفید واقع بشن و هم میتونن دست چند تا از خانمای دیگر به کنار خوب بگیرن و اونا را حمایت بکنن. جلو همچین اشخاص نباید گرفته باشه، باید اینا حتی حمایت بشن از طرف فامیل و یک پشتیبانی باشن برای از اونا تا اینا بتونن خدمت به جامعه بکنن و همچنان به امنوای خود یک خدمت بکنن و بتونن دست چند تا دیگر هم به کنار خوب بگیرن.
خب در حال حاضر بسیاری از خانما از کارهای خود خانه نشین شدن، اجازه ندارن. پیام خودت و خواست خودت در این مورد چی است؟
متاسفانه فعلا بیشتر از خانمای ما خانه نشین هستن، نمیتونن به داخل جامعه کار بکنن، به خاطر که باز قبلا بزونا فهمونده شده، گفته شده که زن باید به خانه باشه، نباید به بیرون کار بکنه، تنها مردا هستن که باید به بیرون کار بکنن، زن فقط برای خانه نشستن ساخته شده. پیام ما برای از اونایی است که استادگی بکنن، مقاومت بکنن، اما استعدادی که دارن از او استفاده بکنن تا بتانن امو ذهنیت ها و امو فکرهایی که از قدیم به جا مونده اونا رو عوض بکنن و امو استعدادی که دارن از او استفاده بکنن و اقا همچین خانم های تلف نشه.
چقدر به نظر خودت که یک بانوی کارآفرین هستی، یک تیم داری امراید و لباس تولید میکنی، چقدر به نظرت مهم است که یک زن از لحاظ مالی اقتصادی خودکفا باشه و تکیه نداشته باشه به کس دیگه، و چقدر میتونه که در رشد یک کشور کمک کنه؟
صد درصد این یک چیزی هست که زنان هم نیمی از پیکر جامعه به شما میروند. زنان هم میتونن دوش دوش مردا کار بکنن و این به خیلی برای رشد اقتصادی یک کشور مفید واقع میشه. مثلا ما فعلا که در بخش تولید لباس کار میکنیم، اما توانایی داره فعلا لباس های یونیفرم ما تا لباسی که از چین وارد میشه از ایران وارد میشه هیچ تفاوتی نداره، حتی بهتر و خوبتر هم دخته شده. خب وقتی ما همچین توانایی های داریم، پس چرا نتونین به داخل کشور خود رو کار بکنین و تولیدی از خود خودیشته باشین، یک برندی از خود خودیشته باشین، نه تنها برند ما به داخل خود کشور ما باشه، بتونین حتی برند خود تجارتی بکنین و خود ما شرایط صادرات آماده بسازین، بتونین همون تولیدات که داریم خارج از کشور ارسال بکنین و این میتونه خیلی به اقتصاد یک کشور به مو عرصه تولیداتی خیلی مفید واقع بشه.
تشکر از اینکه به ما وقت دادین. پروانه مورال، بانوی تجارت پیشه که کارخانه تولید لباس داره و با تیم بیش از 30 نفری خود لباس های مختلف تولید میکنه و حتی به خارج از کشور هم میفرسته.